به مارس خوش آمدید. کرک اولن هنوز خواب بود. روی تخت خواب، زیر یک لحاف و یک پتوی ارتشی کهنه. از سال 2003 که 5 ساله بود، اتاق خوابش همان اتاق پشتی خانه بود. اتاقی که او با اینها شریک بود. ماشین لباسشویی میتگ، یک پیانوی کوچک قدیمی و زهوار در رفته و ناکوک، چرخ خیاطی به درد نخوری که مادرش از دوره ریاست جمهوری جورج بوش پسر از آن استفاده نکرده بود و یک ماشین تایپ الکتریکی مارک اولیویت یاندروود که از وقتی کرک میلک شیک داخلش ریخت از کار افتاد. اتاق بخاری نداشت و همیشه سرد بود، حتی در آن صبح زود اواخر ماه ژوئن. چشمایش را در حالت بسته در چشمخانه میچرخاند و در خواب میدید که هنوز در دبیرستان است و نمیتواند رمز قفل کمدش را در رختکن باشگاه وارد کند. برای هفتمین بار داشت تلاش میکرد. دایره مدرج را به سمت راست چرخاند، بعد دو دور به سمت چپ، دوباره یک دور به سمت راست و همان لحظه نور تندی تابید و رختکن را به شکل کورکننده روشن کرد. بعد بلا فاصله همه جا تاریک شد. برق نور دوباره فضا را روشن کرد، مثل انعکاس آذرخش روی ابرها، و باز تاریکی. دوباره روشنایی و بعد سیاهی مطلق. بارها و بارها. اما هیچ خبری از غرش رعد نبود. خبری از تور ایزد آذرخش نبود که از آن سوی دره‌ها دستهایش را به هم بکوبد.
کرک بود.
صدای پدرش بود. فرانک اولن داشت چراغ روی سقف را روشن و خاموش می‌کرد. به نظرش راه جالبی برای بیدار کردن بود.
دیشب اون حرفو جدی زدی پسر؟
فرانک شروع کرد به آواز خواندن.
کرک بود جوابمو بده زود باش.
کرک خورخور کنان پرسید
چی؟ در مورد رفتن به مارس. بگو نه تا برم پی کارم. بگو آره و اون وقت روز تولدتو مثل اولنهای واقعی جشن میگیریم، شجاعانه و آزادانه.
مارس؟ کرک کم کمک هوشیار شد و یادش آمد قضیه از چه قرار است. امروز روز تولد 19 سالگیش بود. دیشب بعد از شام از پدرش پرسیده بود آیا می شود فردا صبح هم مثل صبح روز تولد 10 سالگی و صبح روز تولد 13 سالگیش به موج سواری بروند؟
100%
پدرش گفته بود. موقعیت ساحل مارس خوب بود. خیزابی از سمت جنوب شرق در حال نزدیک شدن بود. فرانک اولن از خواسته پسرش متعجب شده بود. پسرش مدت‌ها بود در ورزش‌های آبی او را همراهی نمی‌کرد. آقای کرک دانشجو دیگر مثل آن وقت‌ها که دبیرستانی بود، تمایلی به بیرون رفتن در هوای طوفانی نداشت. فرانک سعی کرد آخرین باری را که او و پسرش با هم موج سواری کرده بودند به خاطر آورد. 2 سال پیش؟ یا 3 سال؟ کرک باید توی ذهنش برنامه آن روزش را چک می کرد، اما ذهنش هنوز تمام و کمال از فضای مهالود سرزمین رؤیا بیرون نیامده بود و فکر کردن در این شرایط سخت بود. فرقی نداشت روز تولدش باشد یا هر روز دیگر. باید سر کار معمول تابستانیش حاضر می شد. ساعت 10 صبح به عنوان مدیر زمین گلف ضربه جادویی که مخصوص بچه ها بود. الان ساعت چند بود؟ 6:15؟ خیلی خوب، می توانست یک کاریش بکند. می دانست پدرش فقط باید سری به بازارچه تازه تأسیس واقع در بلوار بلاف بزند. خب آره، شدنی بود. می توانستند 2 نفری 2 ساعتی با موجها سر و کله بزنند یا تا وقتی که شانه هایشان از جا در برود. برای هر دویشان خوب بود که دوباره به آب برگردند. یک بار دیگر بروند در نقش اولنها، پسرهای دریا، شاهزاده های آب. پدر کرک صبحها توی آب و روی تخته موج سواریش تبدیل می شد به یک آدم بیخیال و رها. به ساحل که می رسیدند، تمام آن دردسرها و بگومگوهای سرکار و از کوره در رفتنهای توی خانه ناپدید می شد. همه آن لحظه های پرکشمکش خانوادگی که گهگاهی می آمدند و می رفتند. مثل بوته ها و درخت های خوشدیدهی که یک باره و بدون پیشاگاهی آتش می گیرند. کرک همونقدر که خود زندگی را دوست داشت به مادر و خواهرهایش هم عشق می ورزید. درست است که آنها مثل چرخهای لق اتومبیل روی یک جاده پردست‌انداز پر سر و صدا بودند. کرک این موضوع را از خیلی قبلتر پذیرفته بود. پدرش مرد خانواده دو شغل تمام وقت داشت. هم نان‌آور خانه بود و هم نقش حلال مشکلات را داشت. بدون یک روز مرخصی. بنابراین جای تعجب نبود که موج سواری هم برای بدن این مرد حکم داروی نیروبخش را داشت و هم برای روح و روانش. برای کرک موج سواری همراه پدر یک جور رأی اعتماد گرفتن شادمانه از پدرش بود. یک آیین دو نفره مردانه در روز تولدش. همدیگر را در آغوش می گیرند و به پشت هم می زنند و می گویند این کار را با هم انجام می دهیم. من و تو. کدام پدر و پسری هستند که این لحظه ها را دوست نداشته باشند؟
باشه بابا.
کرک کش و قوسی به بدنش داد و خمیازه کشید.
میام.
مجبور نیستی از زیر پتو بیرون بیای.
میریم موج سواری.
مطمئنی؟
نکنه خودت میخوای از زیرش در بری.
فکرشم از سرت بیرون کن احمق جان.
پس روی من حساب کن.
عالیه. یه صبونه کامل برای یه رانندگی طولانی. تا 12 دقیقه دیگه آماده است.
فرانک بی‌معطلی از اتاق بیرون رفت. چراغ را روشن گذاشت و پسرش چشمها را هم کشید تا نور اذیتش نکند. صبحانه فوق‌العاده بود. مثل همیشه. فرانک استاد مراسم صبحگاهی آشپزخانه بود. زمانبندیش رودست نداشت. کالباس ها داغ داغ از اجاق به روی میز می آمدند. بیسکویت های تاوعی نرم و کره‌ای بودند و توی دهان آب می شدند. قوری قهوه ساز یک مستر کافی قدیمی به اندازه 8 فنجان پر از قهوه بود و تخم مرغ ها همیشه به اندازه پخته می شدند طوری که زرده ها نرم و طلایی رنگ بمانند. وعده های غذای دیگر فراتر از توانایی فرانک بود. کلی منتظر بمانی گوشت سردست مغز پخت شود یا سیب زمینی ها آب پز شوند به هیچ وجه. فرانک اولن آماده سازی سریع و پر از دنگ و دنگ صبحانه را ترجیح می داد. بپز، سرمیز بیاور، بخور. وقتی بچه ها کوچک بودند و زندگی خانوادگی نظم و نسق بیشتری داشت، فرانک صبحانه را به یک برنامه شاد و بامزه تبدیل می کرد. گفتگوهای سرمیز داغ و پرمایه بود. گاهی وقتا زیادی داغ و پرمایه. درست مثل کاکاوهای داغی که با قهوه مزه‌دار می شد و فرانک از کلاس سوم به بعد برای بچه ها آماده می کرد. اما این روزها مادر تا دیر وقت می خوابید. دیگر سرمیز صبحانه پیدایش نمی شد. کریس به سان دیگو فرار کرده بود و آنجا با دوست پسرش زندگی می کرد. دورا از خیلی پیشتر اعلام کرده بود هر موقع دلش بخواهد و طبق ساعت خودش سر میز می آید. بنابراین حالا فقط مردها برای صبحانه کنار هم بودند. پوشیده در لباس موج سواری گشاد و دوش نگرفته. وقتی قرار است توی آب بروی دوش گرفتن چه اهمیتی دارد؟
ببین پسر حدود ساعت 8:30 من باید یه چند تا تماس تلفنی بگیرم از این تماس‌های مزخرف کاری.
فرانک چند تا بیسکویت داخل بشقاب انداخت.
زیاد طول نمی‌کشه. حدود یه ساعت یا بیشتر تو رو با آب تنها می‌ذارم.
خب اگه واجبه حتما انجامش بده.
کرک مثل همیشه کتابی سر میز آورده بود و غرق خواندن بود. پدرش دست دراز کرد و کتاب رو از جلوی روی او کنار کشید. فرانک پرسید:
چی؟ معماری در دهه 1920؟ چرا داری اینو میخونی؟
به خاطر بخشای بامزش. کرک چربی سوسیس لهستانی و زرده تخم مرغ را با بیسکویت قاطی کرد. در عصر جاز تا قبل از رکود بزرگ کلی ساختمان ساخته شده. مهندسی بعد از جنگ و مسائل ساختمانی روی ارتفاع ساختمان‌های تمام دنیا تأثیر گذاشته. به نظرم جالبه.
اون سازه‌های اسکلت خارجی که برای ساختمان‌های سبک کیک عروسی به کار می‌رفت، هرچی بالاتر می‌رفتی همه چیز کوچیک‌تر می‌شد. تو تا به حال به طبقات بالای ساختمان کرایسلر رفتی؟
تو نیویورک؟
نه پس، تو دایم باکس تگزاس.
بابا تو خودت منو بزرگ کردی، یادت نرفته که؟ تو کی منو بردی نیویورک که بخوام طبقات بالای ساختمان کرایسلر رو ببینم؟ فرانک دو فلاسک کوچک از زیر قفسه بیرون آورد.
طبقه های بالای ساختمان کرایسلر به لونه خرگوش میمونه.
باقی مانده قهوه را توی فلاسک ها خالی کردند و فرانک فلاسک ها را داخل داشبورد گذاشت و کرک تخته موج سواری دو متریش را از انبار بیرون آورد. تخته را توی کاروان انداخت. تخته موج سواری 3.5 متری فرانک با مارک بیوک بیشتر فضای کابین را گرفته بود. 6 تابستان قبلتر کاروان کاملا نو و تر و تمیز بود. آن را به نیت یک سفر مهم خریده بودند. سفری 3000 کیلومتری از بالای ساحل تا کانادا در سراسر مسیر دو بانده ایالت‌های بریتیش کولومبیا، آلبرتا و ساسکاچوان تا شهر رجاینا. این سفر قرار بود یک برنامه خانوادگی باشد که از مدت‌ها قبل نقشش طرح‌ریزی شده بود و مطابق انتظار پیش رفت. البته فقط برای چند صد کیلومتر اول. بعد مادر شروع کرد به اظهار نظر و ایراد گرفتن از رفتار بقیه. می‌خواست قوانین جاده‌ای خودش را تحمیل کند و یک بند دستور می‌داد. به این ترتیب زنگ دعوا شروع به نواختن کرد. این نقطه آغاز بگو مگوهای طاقت فرسا بود. مشاجره های کلامی به ناسازگاری های جدی تبدیل شد و کم کم به جدالی خشمالود و سنگ دلانه رسید که باید به پیروزی مادر خانواده ختم می شد. کریس همونطور که عادت داشت کل شقی و نافرمانیش را چند درجه بالاتر برد. بزرگمنشی دورا او را به سکوتی عمیق وادار کرد که هر چند دقیقه با طغیان خشمش نشانه گذاری می شد. طغیان‌های سریع، رسا و تند و تیز که کم و بیش به دیالوگ‌های نمایشنامه‌های شکسپیر می ماند. فرانک پشت فرمان قهوه سرد شده یا کوکاکولای گرم شدهش را مزه مزه می کرد و همزمان نقش داور، درمانگر، حقیقت سنج و پلیس را بازی می کرد. بسته به حرفی که به زبان می آمد یا توهینی که دریافت می شد. کرک مثل همیشه در موقعیت دفاعی کتاب پشت کتاب مشغول خواندن می شد. مثل یک سیگاری حرفه‌ای با یک کارتون منتول. وقتی گرم خواندن می شد، آن نمایش سایکودراما کم کم به پس زمینه می رفت و همهمه داخل ماشین با صدای زوزه چرخ‌ها روی هزاران کیلومتر آسفالت یکی می شد. تا کانادا به جر و بحث ادامه دادند. همچنان که از میان دشت بزرگ آمریکا به سوی جنوب می‌راندند، در آن فضای باز و بی‌انتها، آنقدر بی‌انتها که نقل می‌کردند ناتمام بودن مسیر بعضی از ساکنان بدوی منطقه را دیوانه کرده است. در نبراسکا وقتی کریس از مردی که در محوطه اردوگاه داخل اتومبیلش زندگی می‌کرد ماری جوانا خرید، خانواده اولن عملاً دیوانه شدند. مادر می‌خواست پلیس خبر کند و هم فروشنده مواد و هم دخترش را تحویل بدهد. پدر اجازه چنین کاری را نداد و بسته‌های مواد را داخل ماشین جاساز کرد و از صحنه جرم فرار کردند و مادر از شدت عصبانیت داشت منفجر می‌شد. فضای داخل ماشین سرد و بیروح بود، مثل جشن کریسمسی که در ماه ژوئیه برگزار شود. هیچ کس با دیگری حرفی نمی‌زد و کرک تمام کتاب‌های ویلیام منچستر درباره وینستون چرچیل را تا به آخر خواند. وقتی به سمت غرب پیچیدند تا به توکومکری در نیومکزیکو بروند، تک تک اعضای خانواده ترجیح می‌دادند از مسیر خارج شوند، از ماشین پیاده شوند و هر کدام راه خودشان را بروند بدون دیگری. کریس تهدید کرد که باقی مسیر را با اتوبوس بین شهری خواهد رفت. اما پدر اصرار کرد توی صحرا چادر بزنند و مدتی آنجا بمانند که با اکراه پذیرفتند. کریس زیر نور ستاره ها مواد مصرف کرد و نشعه شد. دورا تنهایی برای پیاده روی رفت تا بعد از تاریکی هوا و پدر بیرون از چادر خوابید. مادر داخل کاروان خوابید با اطمینان از اینکه تنهاست و در آرامش درها را هم قفل کرد. که همین هم مشکل ساز شد چون دسترسی به توالت را غیر ممکن کرده بود. و آخرین سفر خانوادگی اولنها به این ترتیب به سرانجام رسید. نه تنها آخرین سفر خانوادگی که آخرین با هم بودن خانوادگی اولنها. کاروان هنوز به وانت وصل بود و فرانک برای طی مسیر دفتر کار تا ساحل دریا از آن استفاده می کرد. 34,000 کیلومتر کار کرده و نه بیرونش تمیز شده بود و نه کفش جارو شده بود. فرانک اولن در روزگار جوانی یک عشق موج سواری با موهای انبوه و در هم ریخته بود. بعد سنش بالاتر می رود، ازدواج می کند، بچه هایش به دنیا می آیند، وارد حرفه سیمکشی الکتریکی می شود و خیلی زود پیشرفت می کند. سال گذشته بود که دوباره شروع کرد مثل سابق پیش از آن که بقیه از خواب بیدار شوند خانه را ترک کردن تا موجهای بلند و زاویه دار ساحل مارس را از دست ندهد. یک راست دست با جربزه که در مواجهه با خیزابهای 1.5 متری رو دست نداشت. در کودکی زمانی که کرک یک عشق ساحل پاره وقت بود، پدر و پسر وانت را در شانه جاده پارک می کردند و از روی مسیر پاخورده و هموار تختهایشان را تا ساحل مارس حمل می کردند. آن روزها که کرک نوجوان بود و تخته اسفنجی اوریجینالش را به دوش می کشید، ساحل به اندازه ته دره مارینر بر سطح سیاره سرخ سنگلاخ و دوردست به نظر می رسید. دوران رونق اقتصادی محوطه ساحل را به کلی تغییر داده بود. جایی که پیشتر مرداب بود، حالا مجتمع‌های آپارتمانی لوکس ساخته بودند و 5 سال قبل فضای مربع شکلی را که پوشیده از علف هرز و گل و لای بود، سنگ فرش کردند و پارکینگ ساختند. به ازای هر ماشین 3 دلار. ساحل مارس دیگر رایگان نبود، اما هنوز هم به راحتی در دسترس بود. موج سوارها به سمت محوطه ماسه‌ای در طرف چپ می رفتند. آنهایی که برای هواخوری به ساحل می آمدند به سمت راست می رفتند و مأموران نجات غریق مراقب بودند این دو دسته از هم جدا باشند.
اینجا رو ندیده بودی.
فرانک داشت از بزرگراه منطقه تفریحی دکمجیان خارج می شد. کرک سرش رو از روی کتاب بلند کرد. آنجا قبلا مزرعه بود. حالا زمین را مسطح و پیمایش کرده بودند. پرچم‌های کوچکی روی زمین نصب شده بود که نشان می‌داد قرار است در آینده نزدیک بازارچه بیگ باکس در این محدوده تأسیس شود.
یادت میاد اون وقتا نزدیکترین مغازه به ساحل دکه تاکو فروشی توی خیابان کانیون بود؟ حالا همون دکه تبدیل شده به استیک فروشی چیزوم.
کرک گفت من یادم میاد یه بار توی بوته ها ریدم.
پیش پدرت اینطوری حرف نزن بچه.
فرانک وارد محوطه پارکینگ شد. در یک جای پارک خالی یک ردیف آن طرفتر از ورودی توقف کرد. مثل همیشه رو کرد به کرک و گفت
خب باورت میشه؟ به مارس خوش اومدی.
آن طرف بزرگ را چندین فروشگاه سبز شده بود با سقف کوتاه به سبک خانه‌های خشتی مکزیکی. یک مغازه هم بود که لوازم موج سواری می فروخت، به علاوه یک شعبه تازه تأسیس از استارباکس که همه جا حضور دارد، یک ساندویچ فروشی زیرزمینی، یک شعبه از خاربار فروشی سیرکل دبلیو و دفتر یک بیمه گذار تنها به نام سالتون استال که آنجا را به عنوان محل کارش انتخاب کرده بود تا بتواند مواقعی که ارباب رجوع ندارد برای موج سواری به آب بزند. یک مغازه تعویض روغنی و پنچرگیری هم در انتهای جنوبی بازارچه در حال ساخت بود. تعویض روغنی و موج سواری کنار هم؟ کرک بود که گفت. به این میگن یک پارچگی مصرف کنندگان زیست محیطی. فرانک گفت
حالا وقتش با سرنوشت جهنمیت روبرو بشی.
در محوطه پارکینگ تعداد زیادی خودروی قدیمی و جانسخت پارک شده بود. فورد رانچرو و استشنهای پر از ابزارالات متعلق به کارگرهای ساختمانی که آنجا آمده بودند تا پیش از شروع کار تنی به آب بزنند. ونهای قدیمی و فولکس واگن‌های موج‌سوارها هم در پارکینگ بود. موج‌سوارهایی که برخلاف دستور تابلوها که می‌گفت چادر زدن در محوطه ساحل ممنوع است، شب را همونجا به صبح می‌رساندند. هر بار پلیس‌های محلی به موج‌سوارها می‌تاختند، بحث‌های حقوقی طولانی به راه می‌افتاد درباره تفاوت چادر زدن در طول شب و در انتظار صبح ماندن. وکیل‌ها هم در مارس موج سواری می‌کردند. همینطور دندان پزشک‌ها و خلبان‌ها با آودی‌ها و بی‌ام‌وی‌هایشان که باربند مخصوص حمل تخته موج سواری داشت. مادرها و همسرها هم توی آب می‌رفتند. موج سوارهای خوب و مهربان. پیشتر دعوا و درگیری زیاد پیش می‌آمد. زمانی که موج‌های بلند موج سوارهای ناشی را از سراسر منطقه بانجا جذب می‌کرد، اما حالا وسط هفته بود و مدرسه‌ها هنوز تعطیل نشده بودند. بنابراین کرک می‌دانست آدم‌هایی که توی دریا هستند آرام و معقولند و اهالی مارس که اسم خودشان را مارسی گذاشته بودند حالا همگی پیرتر و ملایم‌تر شده بودند، به جز یکی دو تا از وکیل‌های کله خر. فرانک از محوطه پارکینگ نگاهی به آب انداخت.
چه موج‌های قشنگی داریم امروز صبح کرکی.
با یک حساب سرانگشتی حدود 2 جین موج سوار توی آب بودند و موج‌های بلند با فواصل منظم خیز برمی داشتند. فرانک در کاروان را باز کرد. هر دو تخته را بیرون آوردند، به علاوه پاروی فرانک، و آنها را به وانت تکیه دادند و خودشان لباس شنای تابستانیشان را به تن کردند با شلوار کوتاه و بلوز مخصوص موج سواری. کرک پرسید
موم داری؟
فرانک گفت
اونجا توی کشوه.
تختی او روکش داشت، بنابراین به موم نیازی نبود، اما همیشه مقداری موم برای کسانی که ممکن بود لازمشان شود توی ماشین داشت. کرک یک قوطی توی کشو پیدا کرد، پر از خردریز. رول نوار چسب که چیزی ازش نمانده بود. تله موش‌های کهنه، یک تفنگ چسب حرارتی بدون چسب، بسته‌های منگنه و مجموعه‌ای از ابزارالات که بر اثر هوای شرجی کم کمک رو به پوسیدگی می‌رفت. پدرش گفت:
"هی، تلفن منو بذار توی یخچال. باشه؟"
گوشی موبایلش رو به کرک داد. کرک پرسید
برای چی توی یخچال؟
یخچال سالها بود که کار نمی کرد.
خب اگه قفل در این وانتو باز کنی و بخوای چیز با ارزشی بدزدی، داخل این یختون زوار در رفته رو نگاه می کنی؟
کارت درسته بابا.
وقتی کرک در یخچال را باز کرد، بوی رطوبت حاصل از سالها بی استفاده ماندن توی دماغش زد و چشمش به یک بسته کوچک کادو پیچ شده افتاد.
تولدت مبارک پسرم،
فرانک بود که گفت.
یه بار دیگه بگو چند ساله شدی؟
19. اما تو یه طوری رفتار میکنی که احساس میکنم 30 سالم.